سوره مبارکه هجر.
سوره مبارکه هجر 15 سوره قرآن کریم است که پس از سوره ابراهیم و پیش از سوره نمل در ابتدای جزء 14 قرآن کریم قرار دارد. سوره هجر از نظر ترتیب نزول 54 سوره قرآن کریم است که پس از سوره یوسف و پیش از سوره انعام در سالهای 7 و 8 بعثت در مکه مکرمه بر قلب نازنین پیامبر عالی قدر اسلام نازل شده است و بنابراین جزء سوره های مکی به شمار می آید. سوره مبارکه هجر 99 آیه، 654 کلمه و 2760 حرف دارد. سوره هجر از نظر حجم جزء سوره های مثانی است و مثانی سوره هایی هستند که تعداد آیات آنها کمتر از 100 آیه باشد و در رده دوم پس از سوره های سبع طول و معین قرار دارند. همچنین سوره هجر از آنجا که با حروف مقطعی الف لام را آغاز شده است جزء سوره های مقطعات به شمار می آید.
بسم الله الرحمن الرحیم الف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين.
بسم الله الرحمن الرحیم. سوره مبارکه هجر 5 محور و هدف اصلی رو دنبال میکنه. محور اول توجه به خدا از طریق مطالعه در اسرار آفرینشه، یعنی این که انسان به آیات خدا و نشانه های او در صحنه طبیعت توجه بکنه و خداشناسی خودش رو تقویت بکنه. برای مثال در آیه 22 این سوره به آمیزش گیاهان و آمیزش ابرها اشاره شده که برخی اون رو اعجاز علمی قرآن دونستند. یک محور این سوره مبارکه هجر مربوط به این گونه آیات و این گونه نشانه های خدا در صحنه هستی. محور دوم مسئله معاد، فرجام هولناک کافران و رستاخیز و کیفرها و عقابها و ثوابهای الهی را بیان میکنه. محور سومی که در این سوره مطرحه مسئله سرگذشت پیامبران الهیه که در این سوره از سرگذشت ابراهیم علیه السلام، لوط، صالح علیه السلام و همچنین اصحاب الایکه یعنی قوم شعیب و اصحاب هجر یعنی قوم ثمود یاد شده که سرگذشت اینها خود برای ماها درس آموزه و میتونه راه زندگی ما رو روشن کنه. پیام این بخش از آیات و محورهای آیات برای ما اینه که با مطالعه طبیعت و هستی خداشناسی خود رو تقویت کنید. پیام دیگر این آیات برای ما اینه که با دقت در اسرار علمی قرآن به اعجاز علمی این کتاب الهی پی ببرید. و پیام سومی که از این آیات میشه برداشت کرد اینه که با مطالعه تاریخ پیامبران الهی عبرت بیاموزید.
الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون.
هجر تنها نام این سوره است. هجر نام شهر یا دره‌ای است که قوم ثمود در آن می‌زیستند. در سوره مبارکه هجر محل سکونت این قوم توصیف شده است. همچنین در این سوره به نافرمانی آنان نیز اشاره شده است. به همین دلیل نیز عاقبت عذاب الهی دامانشان را گرفت و کوه‌های برافراشته، خانه‌های امن و ثروت بسیار و اندام نیرومندشان نتوانست آنها را در برابر عذاب الهی ایمن نگاه دارد. سوره هجر تنها سوره است که در آن از قوم حضرت صالح به نام اصحاب الهجر سخن به میان آمده است. از آنجا که داستان عبرت انگیز قوم هجر در این سوره مبارکه آمده است، این سوره به هجر نام گذاری شده است.
ولقد کذب اصحاب الهجر المرسلین و
در سوره مبارکی هجر به تصریح بیان شده که به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم قرآن کریم و سبع المثانی داده شده است. به نظر اکثر مفسران سبع المثانی هفت آیه سوره مبارکی حمد است که به جهت عظمت دو بار نازل شده. به همین دلیل نیز سوره مبارکی حمد با تمام قرآن کریم برابر دانسته شده است. در آیه نهم این سوره مبارکه با صراحت اشاره شده که ما قرآن را نازل کردیم و خود آن را از هر گزند و تحریف حفظ خواهیم کرد. اشاره به علنی ساختن دعوت پیامبر گرامی اسلام در آیه 94 که با نزول این آیه شریفه پیامبر اکرم مأموریت یافت تا دعوت خود را که 3 سال به صورت مخفیانه انجام می داد آشکار سازد تا آیین اسلام علنی شود. یادآوری برخی از قواعد کلی و سنن الهی حاکم بر جامعه بشری، بیان مطالبی در خصوص پاداش نیکان و کیفر بدکاران و ترسیم نتایج و عواقب اعمال هر گروه، مسئله خلقت و آفرینش انسان، اشاره به مرحله دوم رسالت پیامبر یعنی دعوت علنی آن حضرت در 6 آیه پایانی سوره هجر، اشاره به این حقیقت که برخی از انسانها غیر قابل هدایتند و کوشش در راه اصلاحشان امری بیهوده است، اشاره به داستان خلقت آدم از گلی خشک و ناچیز و فرمان سجده بر آدم که تمامی فرشتگان به جز ابلیس به فرمان الهی بر آدم سجده کردند، اشاره به درخواست ابلیس که تا قیامت از پروردگار مهلت خواست و بیان این حقیقت که شیطان را جز بر بندگان گمراه تسلطی نخواهد بود، بیان داستان نزول فرشتگان بر حضرت ابراهیم و استقبال آن حضرت از فرشتگان که برای آن حضرت و همسرش ساره بشارت ولادت اسحاق را دادند، بیان داستان نزول فرشتگان برای بشارت قوم لوط به عذاب الهی، یادآوری ماجرای عذاب قوم نابکار حضرت لوط، اشاره به ماجرای اصحاب ایکه، بیان ماجرای قوم صالح یعنی اصحاب الهجر و وقوع عذاب الهی برای آنان، توجه دادن افکار به سوی قرآن و عظمت و جاودانگی آن و اشاره به مصونیت قرآن از تحریف و تغییر و گزند دشمنان و منحرفین.
اینا نحن نزلنا الذکر
محور دیگری که در سوره مبارکه هجر مطرحه مسئله تحریف ناپذیری قرآنه. در سوره هجر آیه ای هست که آیه نهم این سوره، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. البته در آیات دیگری از این سوره هم بر مسئله قرآن، اهمیت قرآن، عظمت قرآن تاکید شده، منتها در این آیه بر این نکته تاکید شده که خداوند می‌فرماد ما قرآن را خودمون فرستادیم و خودمون هم اون را محافظت میکنیم، اجازه نمیدیم که دست تحریفگران به دامن قرآن برسد. این نکته اساسی است که در این آیه، یعنی آیه نهم سوره مبارکه هجر، بدون اشاره شده. محور بعدی که در سوره هجر بهش اشاره شده مسئله آفرینش حضرت آدم علیه السلام و سجده کردن فرشتگان در مقابل او و تمرد و مخالفت شیطان با او و سجده نکردن شیطان و تکبر ورزیدن اوست. این محور بزرگی است در این سوره، به طوری که از آیه 26 تا آیه 42 این سوره رو در بر میگیره. مباحث زیادی از داستان آدم، حوا و ابلیس و سجده فرشتگان در این سوره مطرح شده. یعنی در حقیقت به ما میآموزه که اگر میخوان از دام شیطان نجات پیدا بکنین باید چه راهی را برین، راه بندگی، راه اخلاص. خب پیام هایی که از این بخش و محورهای آیات به دست ما میاد چیه؟ یکی این که قرآن کتاب عادی نیست، قرآن کتابی است که خدا آن را محافظت کرده و دست الهی پشت اوست و مسون از تحریفه. دوم این که روح الهی در انسان دمیده شده، پس باید انسان مراقب باشد که شیطان اون را آلوده نکنه. و پیام سومی که این آیات برای ما داره اینه که راه نجات از دست شیطان اخلاص و بندگی است.
قال رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولا اغوینهم اجمعین
فضیلت تلاوت همراه با تدبر سوره مبارکه هجر از پیامبر گرامی اسلام آمده است که هر کس این سوره را تلاوت کند به تعداد مهاجرین و انصار پیامبر برای او حسنه نوشته می شود.